ساعت 2 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 برابر با 29 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فردا است. دبیر و تهیه کننده مجله حمید فاطمی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بدون حل همه مسائل پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخن از توافق برای احیای برجام معنی ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره ابراهیم رئیسی به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است. ایران خواستار مختوم شدن این پرونده برای احیای برجام است. ابراهیم رئیسی در این نشست با دفاع از عملکرد دولتش و انتقاد تلویحی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران گفت که در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه‌ای برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ندارد و با او دیدار نخواهد کرد. در خبر دیگر، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که گروهی از بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در حال رفتن به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین هستند. آقای گروسی در توییتی نوشت که این بازرسان اواخر هفته به نیروگاه خواهند رسید. نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که از آن به عنوان بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا یاد می‌شود، در جنوب اوکراین واقع است و در اوایل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به تصرف نیروهای روس درآمد. از آن زمان تا کنون وقوع درگیری‌های مختلف در اطراف این نیروگاه نگرانی‌های زیادی درباره شرایط ایمنی آن ایجاد کرده است. و باز در ایران، بانک مرکزی در بیانیه‌ای با تکذیب استقرار 20,000 ناظر شرعی در بانک‌ها اعلام کرد که در هر بانک یا مؤسسه اعتباری تنها یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته‌ای به نام تطبیق حضور خواهد داشت. پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفته بود که افراد معمم مستقر در بانک‌ها که ناظران شرعی نامیده می‌شوند قرار است بر عملکرد شرعی بانک‌ها نظارت کنند. به دنبال واکنشی به این اظهارات، آقای مصباحی مقدم بعداً در گفتگو با خبرگزاری حوزه گفت که منظورش از بانک‌ها همه شعب بانکی نیست، بلکه بخش مرکزی 36 بانک فعال در کشور مورد نظر بوده است. سایت تجارت نیوز پیشتر در برآوردی بر اساس وجود 20,300 شعبه بانک در کشور تخمین زده بود که در صورت استقرار تنها یک ناظر شرعی، آن هم نه در تمامی شعب، دست کم 20,000 معمم مشغول به کار خواهند شد. اما عناوین چند خبر مهم امروز: دو برادر ایرانی تبار در سوئد به اتهام جاسوسی محاکمه می شوند. به گفته جوزف بورل، رهبران طالبان هیچ نشانی از اعتدال بروز ندادند. شمار تلفات در برخورد بین گروه های رقیب در پایتخت لیبی به 32 کشته و 159 زخمی رسیده و بیش از 1,000,000 تن غلات اوکراین با وساطت ترکیه وارد بازارهای جهانی شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها رو می توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید با نسرین افشار و مجله نیمروزی.
ممنونم از تو فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. ما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. وزارت صمت اعلام کرده قاچاق 171 هزار میلیارد تومانی در حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و دخانیات در ایران وجود دارد. روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام را منتشر کرد و نوشت اجرای کامل توافق جدید در 4 مرحله در طی این مدت اجرا خواهد شد. در حمله هوایی اسرائیل به مصیاف در سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی بمانید. روزنامه اسرائیلی هارتس جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام را منتشر کرد و از جمله نوشت اجرای کامل توافق جدید 165 روز پس از امضای اون آغاز می شود و 4 مرحله در این مدت طی خواهد شد. در همین زمینه با مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای صحبت کردم و از او پرسیدم این 4 مرحله دقیقاً چیه؟
خدمتتون عرض کنم که تمام مذاکرات حول همین مراحل بوده، برای که برجام یک قانون بین المللی است که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده بوده و تغییری در اون نمیتوانه صورت بگیره. کل بحث مذاکرات بین ایران خصوصا آمریکا این بود که چه شکلی به اون مسئله برگردن. خب مسلما در عرض یک روز ایران نمیتونه تعهداتش رو انجام بده، نمیتونه اورانیومی که غنی کرده از بین ببره، آمریکا هم نمیتواند تمامی اون تحریم ها رو برداره. به خاطر این مراحل مختلفی هستش که باید صورت بگیره قبل از اینکه برجام واقعا وارد همون مرحله بین المللی خودش بشه. آره اون مراحل کدوم هست؟ در مرحله اول یعنی از آغاز که گفته میشه توافق صورت گرفته ولی چیزی امضا نمیشه، ایران حق پیدا میکنه که تا روزی 1 میلیون بشکه نفت رو صادر کنه. پولهای مسدود شده ایران خصوصا در کره جنوبی به ایران باز میگردن و ایران از همون روز قبول میکنه که دیگه اورانیوم بالای 5% غنی نکنه و استفاده از سانتریفوژهای مدل بالاتر از 1 انجام صورت نگیره. در مرحله دوم آمریکا برای اینکه یک تضمین نسبی داده باشه به ایران میخواد این رو ببره به کنگره تصویب کنه، چون در کنگره تصویب بشه رئیس جمهور بعدی مشکل خواهد داشت که این تصویب رو به اصطلاح لغو بکنه و این یک نوع تضمین نسبی است که آمریکا میخواد به ایران بده، ولی این کار حداقل 30-40 روز طول میکشه تا کنگره به این مسئله رسیدگی بکنه. در مرحله سوم خب بازگشت اعلام میشه و ایران باید تا اون موقع هر آنچه رو که غنی کرده بالای 4% و سانتریفوژ های جدید رو باید از کار بندازه یا باید به کشور دیگه‌ای بفرسته که ما هنوز اطلاع از جزئیات این نداریم. این چنین در آخرین مرحله آمریکا پذیرفتن برجام و بازگشت به برجام و ایران قبول کلیه تعهدات رو به شورای امنیت سازمان ملل اعلام میکنن و این یک چیزی حدود 3-4 ماه طول میکشه تا اونجایی که مطالب مختلفی درباره محتوای توافق صورت گرفته. من جایی ندیدم که آمریکا امتیاز بیشتری به ایران داده بشه. در واقع توافق همون بازگشت به برجام هست و آمریکا هم باید اون تحریم هایی رو که انجام داده روی نفت و روی پول های مسدود شده ایران برداره و اینها رو نمیتونه ازش به عنوان امتیازات بیشتر نام برد. میتوان گفت چرا آمریکا این کار رو انجام میده، اما نمیتوان گفت که داره امتیازات بیشتری به ایران میده.
آیا تلاش‌های اسرائیل در راستای متقاعد کردن آمریکا برای رفتار سختگیرانه‌تر علیه ایران در روند توافق احیای برجام میتونه تاثیرگذار باشه؟
به نظر من اسرائیل نمیتونه تاثیرگذار باشه زیاد، ولی جمهوری خواهان در امریکا و برخی از دموکرات‌ها که از برجام راضی نیستن اونها میتونن تاثیرگذار باشن. به خاطر این هنوز ما نمیتونیم بگیم که 100% این توافق صورت میگیرد یا نه. حتی که آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت امریکا گفته امروز اعلام کرده که به خاطر عقب نشینی تهران به توافق دارن نزدیکتر میشن. واقعیت این هستش که هم امریکا یعنی آقای بایدن به خاطر انتخاباتی که در پیش هست در ماه نوامبر و هم جمهوری اسلامی به خاطر گروهی که کاملا مخالف برجام هستند و کاملا طرف نزدیک شدن به روسیه هستن، هر دو هر کاری میکنن که این برجام صورت نگیره و به این خاطر آقای بایدن و جمهوری اسلامی نیاز دارن که یک دکوری بسازن که نشون بدن که امتیازاتی کسب کردن از امریکا و از ایران تا این رو به افکار عمومی داخل کشورشون یا حداقل سیاسیون داخل کشورشون بقبولن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای، در مورد انتشار جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام در رسانه‌های اسرائیل.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. رادیو فردا جاییه که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بذارین و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سلام دوستان، میدونی چرا تحریم برای آخوند نعمته از سال 1390 تا 1400 محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان، بابک زنجانی 12 میلیارد تومان، 12000 میلیارد تومان، محمد رضا رحیمی 2 میلیارد و 850 میلیون تومان، سعید مرتضوی 1000 میلیارد تومان، پدروشومی 6.6 میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان 8000 میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92000 میلیارد تومان، هزاران ریز و درشت دیگر. متوجه شدید چرا تحریم نعمت است برای آخوند علی خامنه ای؟
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
از اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم. دختر آب یادت گرامی باد، ولی اینقدر کافی نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سه هفته پس از آنکه سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمزارز خبر داد، وزیر سمت جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم شهریور گفته آیین نامه رمزارزها به تصویب نهایی رسید. سید رضا فاطمی امین وزیر سم صنعت و معدن و تجارت درباره این آیین‌نامه که روز یکشنبه در دولت مصوب شد گفت همه موضوعات مربوط به رمز دارایی‌ها از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده. استفاده از رمزارز در واردات یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا در کشورهای از جمله ایران است، چون رمزارزها از طریق مجازی عادی مثل بانک ها معامله نمی شوند و کنترل اونها بسیار دشوار است. اما در یک خبر اقتصادی دیگه از ایران، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از قاچاق سالیانه 171 هزار میلیارد تومان در بخش‌های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات در بازار ایران خبر دادند. امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت با اعلام این رقم فقط تعداد مشخصی از کالاها رو گفته که شامل میشه و همه بازار یا سایر کالاهای قاچاق رو در بر نمیگیره. اون به خبرگزاری مهر گفته رصد هوشمند بازار برای این کالاها آغاز شده. در همین زمینه با روشنک استراکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و گفتم این 171 هزار میلیارد تومان رقم بالای چطور و چرا این اتفاق میفته و این قاچاق چه ضرری به اقتصاد ایران میزنه؟
یکی از نخستین دلایلش وجود ساختار فاسد هستش. ساختار حکومتی چه در حوزه قانونگذاری و چه در حوزه اجرایی مطلقاً نگاهی با محوریت مبارزه با فساد نداره و بخشنامه ها و دستورات و طرح‌هایی هم که در این باره تصویب و ابلاغ میشه معمولاً برای خنسا کردن اعتراضات مردم و واکنش های افکار عمومی به پرونده هایی هستش که هر از گاهی درباره فساد افشا و علنی میشه. از طرف دیگه ما شاهد یک بی‌نظمی و پریشان احوالی در زمینه واردات و صادرات کالاها هستیم، یعنی حوزه تجارت خارجی در جمهوری اسلامی مطلقا نظم و چشمنداز و حتی چارچوبی نداره. بخشنامه های لحظه‌ای و پی در پی چه در حوزه صادرات کالا و چه در حوزه واردات کالا و ناهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهایی که مرتبط هستن با این حوزه اقتصادی در مجموع یک فضای پریشانی رو ایجاد کرده که این فضا کمک میکنه به مافیاهای تجاری که بتونن در این نابسامانی قاچاق رو چه در خروج و چه در ورود کالاهای مختلف پیش ببرن. این فضا و این روندی هست که باعث میشه تولید کننده ایرانی چه در حوزه صنعت چه در حوزه کشاورزی مازاد تولیدش رو نتونه به بازارهای جهانی وارد کنه و زمانی هم که اجازه صادرات بهش داده میشه دیگه اون کالا خریداری در بازارهای جهانی نداره. ما این موضوع رو بارها در زمینه محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و همینطور کالاهای مختلف دیگه شاهد بودیم و در روند معکوسش هم که واردات کالا باشه با توجه به اینکه تولید در ایران به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستش، اما ما میبینیم که دولت پتانسیل های وارداتی رو برای تامین مواد اولیه تولید به کار نمیگیره ولی مافیاها مشغول واردات حجمی از کالاهای قاچاق هستند. این رو هم اضافه کنم که بخشی از کالاهای قاچاق وارداتی معادل تولیدی در ایران داره، یعنی در ایران داره همون نمونه کالا تولید میشه ولی وارداتش سبب میشه نمونه تولید شده اون کالا در ایران بدون مشتری بمونه و از این زاویه هم به بخشی از تولید کننده ها داره آسیب وارد میشه.
در ایران چندین دستگاه و نهاد از جمله سازمان‌های تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، همچنین گمرک جمهوری اسلامی، پلیس مرزبانی ناجا به صورت مستقیم مسئول جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هستند. اما هر سال اعلام میشه که میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران شده. پس این نهادها چه کار میکنن؟
اشاره کردم که نخستین دلیلش ساختار فاسد ما در سالهای گذشته هم داشتیم که بنادر زیادی در سواحل شمالی و جنوبی ایران به صورت بنادر پنهان در حال فعالیت هستند و در اختیار مافیاهای وارداتی قرار گرفتن که گزارش‌های غیررسمی هم اذعان می‌کردند که این بنادر بیشتر در اختیار سپاه پاسداران هست. از طرف دیگه مناطق آزاد تجاری هم که در سالهای گذشته نتونستن به اهداف اولیه‌شون که براشون تعیین شده بود دست پیدا کنن، به یکی از درگاه‌های قاچاق کالا تبدیل شدن. به طور کلی وقتی که فساد به صورت سیستماتیک در جمهوری اسلامی نهادینه شده، خیلی طبیعیه که جمعیت متنفع از تولید این ثروت در اقتصاد، ملت و کشور نباشن و اقلیت وابسته به حکومت و مافیاها سود اقتصاد و تجارت کشور رو می‌بلعن و در نتیجه ساختار اقتصاد و شیوه تولید و ثروت‌سازی و زنجیره تأمین کالا یا همون واردات و صادرات هم به سود همین جریان‌ها تغییر کارکرد میده.
گفته شده که لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، دخانیات، لوازم آرایشی بهداشتی و پوشاک بیشتر از 80% حجم قاچاق بازار ایران رو تشکیل میده و گفتن که شناسه‌دار کردن و رصد هوشمند بازار برای 3 گروه اول آغاز شده. این دقیقاً به چه معناست؟
این طرحی که سخنگوی وزارت سمت بهش اشاره کرده یکی از همون طرحهایی هستش که برای مدیریت افکار عمومی تصویب و ابلاغ شده، ولی احتمالاً بعداً نیمه کاره رها میشه یا طرح دارای مشکلاتی هست که شبکه مافیایی واردات کالا میتونن بهش نفوذ کنن و راه در رو برای عدم تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق رو درش پیاده کنن. اما به طور کلی طرحی که وزارت سمت در موردش داره صحبت میکنه این هستش که برای کالاها در بازارهای مثل لوازم یدکی که حجم قاچاق خیلی بالاست، کالاها رو شناسه‌دار کنن و برای هر کالا یک کد رهگیری در نظر بگیرن که مشخص بشه مبدأ ورود کالا به کشور و مسیر توزیعش به چه صورتی بوده. من شخصا فکر نمی‌کنم این طرح پاسخگو باشه و اصلا عملی باشه در ساختار تأمین و توزیع و واردات کالاها در ایران.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، در مورد 171 هزار میلیارد تومان قاچاق کالا در ایران.
صحنه.
من نگیم مرغنه، شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در حمله هوایی اسرائیل به مصیاف در سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شد. یک سازمان ناظر بر تحولات در سوریه میگوید در حمله هوایی روز پنجشنبه اسرائیل به یک مرکز نظامی در مصیاف در استان حماه سوریه 1000 موشک ساخت ایران منهدم شده. دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه مستقر در بریتانیا، روز شنبه گفته است در مجتمع مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه در مصیاف در شمال غربی سوریه هزاران موشک میان برد زمین به زمین که تحت نظارت افسران متخصص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و در اونجا منتاش شده نگهداری می شده. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گفتگوی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی.
اسرائیل می دونیم که چند صد بار تا حالا نقاط مختلفی رو در سوریه بمباران کرده. این دو حمله‌ای که پیاپی در 2 روز متوالی صورت گرفته به نظر میرسه که خسارات زیادی وارد کرده و مرکز به حساب توجه اسرائیل هم همونی که در خبرتون گفتید تو همون مصیاف بوده که یک منطقه بسیار مهمه نظامی است و به نظر میرسه که در اونجا سپاه پاسداران کمک میکنند و به هر حال مراکزی رو دارن برای تولید انواع موشک هاست. به همین جهته که اسرائیلی‌ها این منطقه رو بمباران کردن که بیشترش در این حمله اخیر روستای عزاوی در اردوگاه الطلائه که تقریبا در حومه همین مسیاف هست که در اونجا بمباران شده، که انفجارهای پیاپی بعد از این حمله صورت گرفته، ترکشای انفجار آسیبای زیادی هم به منازل اطراف رسانده. اون چرا که تایمز اسرائیل گزارش کرده با توجه به تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از این حمله نشون میده که 9 ساختمان در این مرکز مطالعه در این بخش سوریه که برای موشک‌های تولید موشک بوده هدف قرار گرفته و نابود شده.
آقای آریان، این نقطه‌ای که شما گفتید به نظر می‌رسه که خیلی تأسیسات بزرگی است و این شمار زیاد موشک‌ها حکایت از این داره که ظاهراً حکومت ایران در سوریه هنوز حضور پررنگی داره. اگه اینطور هست، این حضور اکنون تا چه حدی هست و به چه منظور؟
خب حمله اسرائیل به این منطقه مسبوق به سابقه است. مثلا برای نمونه 20 فروردین اسرائیل همین منطقه رو بمباران کرد. یک دانشکده امور اداری، مرکز تحقیقات نظامی، چند موضع نظامی دیگر رو در همین جا بمباران کرد. 22 اردیبهشت هم بازم به همین حومه مسیاف اسرائیل حمله کرد. از نظر پرسنلی دست کم 10 نفر کشته شدند. به هر حال ایران یعنی سپاه پاسداران حضور گسترده‌ای در سوریه داره. اسرائیل این مکانها رو بمباران میکنه برای اینکه عین هدفش اونگونی که میگه جلوگیری از تثبیت نظامی سپاه و شبه نظامیانه. میخواد که جلوی کار اینها رو بگیره، سلاح و تجهیزات موشک در سوریه تولید نکنند و در این حال این سلاح و تجهیزات رو انتقال ندن به حزب الله. ولی به باور من در کنار این اسرائیل داره با یک تیر دو نشان میزنه. در ضمن این که داره این کار رو انجام میده، به هر حال خود سوریه و به طور کلی زیر ساختارهای نظامی شد داره چنان ضعیف میکنه و نابود میکنه که برای دهه ها سوریه چه با بشار اسد و چه بدون بشار اسد کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل نباشه. و در این حال اسرائیل فقط به همین بخش‌های سوریه واقعا قناعت نکرده و در مواردی ما دیدیم که حتی شرق فرات هم هدفهایی رو اونجا زده و نابود کرده. اینجا یک همکاری به باور من هست، در حالی که آمریکایی‌ها در شرق فرات اون خط مواصلات زمینی عراق به سوریه رو تحت نظر دارن که اخیراً چند روز ما شاهد حملات و کنش‌ها و واکنش‌ها از سوی ایران یعنی تیپ فاطمیون و آمریکایی‌ها بودیم. این ورش هم اسرائیلی‌ها دارن اطلاعات به هم دیگه رد و بدل می‌کنن. تمام اینها برای جلوگیری از گسترش نفوذ و مهار جمهوری اسلامی در سوریه است.
خب موضوع برجام و درگیری‌ها در سوریه بین ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه در سوریه، درگیری‌ها اگر تشدید بشه آیا تأثیری میتونه داشته باشه بر روند این مذاکرات؟
فکر نمی‌کنم. برای اینکه آمریکایی‌ها خودشون تأکید کردن، گفتن که ما گرچه واکنش نشان دادیم به حملات ایران یعنی به تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران در دیر زور، هدف این نیست که ما این درگیری رو گسترش بدیم. به نحوی آمریکایی‌ها و حتی خود جمهوری اسلامی این موضوع و این درگیری‌ها رو از برجام جدا کردند، میگن اینا ارتباطی نداده. و در واقع اگر بخوایم دقیقاً به موضوع برجام نگاه بکنیم، برجام رفتار جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش رو در منطقه واقعا شامل نمیشه. گویی که در گذشته کسانی با در عبارت مندرآوردی روی برجام سعی کردن که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه و این گروه های نیابتی رو چفت بزنن به برجام، ولی ارتباطی بین اینا نیست. شاید در آینده شامل یک برجام دو یا توافقنامه دیگری باشیم که این مسائل رو در بر بگیره.
در حالی که قرار است ابراهیم رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک برود، او در یک نشست خبری گفت قصد ندارد با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند، زیرا این ملاقات فایده ای ندارد. او همچنین بر حل مسائل پادمانی همزمان با توافق هسته‌ای تاکید کرد. در بخش‌های بعدی خبر به این نشست خبری بیشتر می‌پردازیم. با به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. Thank you.